سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش‌ها میشنوید که در حالی که در فصل جنگ ها در افغانستان، در زمستان جنگ ها در افغانستان آهسته تر می شود، اما در ولایت هلمند برخوردها ادامه دارد. مقامات هلمند برای تصرف ولسوالی های از دست رفته این ولایت چه برنامه هایی دارند؟ گزارش دیگری هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را امروز یا فردا اعلان خواهد کرد. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از 4 کشور به شمول افغانستان و پاکستان دیدار خواهد کرد. صدها تظاهر کننده به سرکهای شهرهای بزرگ آمریکا برآمده، خواستار حمایت از رابرت مالر مشاور خاص تحقیقات در مورد ارتباط دونالد ترامپ و روسیه شدند. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را امروز یا فردا اعلان خواهد کرد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت: مصوبه این تقویم آماده شده و همین که به تصویب کمیسیون برسد آن را امروز یا فردا رسما اعلان میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری این کشور 31 ماه حمل سال آینده برگزار خواهد شد. قرار است زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از 4 کشور به شمول افغانستان و پاکستان دیدن کند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت آقای خلیزاد از 8 الا 20 نوامبر با مقامات حکومت افغانستان و اطراف دیگر ملاقات خواهد کرد تا زمینه پیشرفت گفتگوهای بین الافغانی که هم طالبان در آن شامل باشند فراهم شود. به گفته این وزارت زلمه خلیزاد به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی و قطر سفر می کند. آقای خلیزاد برای نخستین بار به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در ماه گذشته از افغانستان، پاکستان و قطر دیدن کرد و بر اساس گزارش ها وی در قطر با نمایندگان طالبان دیدار کرده بود. طالبان پیوسته تاکید کردند که با حکومت افغانستان نه، بلکه می خواهند با آمریکا گفتگو کنند. کار اعمار شهرک صنعتی قالین بافان در ولایت کندز دیروز رسما آغاز شد. عبدالجبار نعیمی والی کندز گفت:
شهرک قالین بافان را در منطقه اسقلان افتتاح کردیم. تقریبا 3 مرحله دارد. مرحله اول آن امروز شروع شد. مرحله نخست اعمار این شهرک تقریبا 44 میلیون افغانی هزینه خواهد برداشت. این شهرک از سوی وزارت انکشاف شهری دیزاین شده و تمویل می شود.
به گفته ای آقای نعیمی در شهرک قالین بافی منازل رهایشی نیز در نظر گرفته شده است و با تکمیل اعمار آن فرصت‌های زیاد کاری برای مردم فراهم خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. صدها تظاهر کننده به سرکهای شهرهای بزرگ آمریکا برآمده، خواستار حمایت از رابرت مالر مشاور خاص تحقیقات در مورد ارتباط بین دونالد ترامپ و روسیه شدند. این تظاهرات ناوقت 8 نوامبر در حال صورت گرفت که مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل دموکرات ها قرار دارد اجلاس فوق‌العاده ای را در مورد برکناری جف سشن لوی سارنوال آن کشور توسط دونالد ترامپ دایر کرد. دونالد ترامپ از جف سشن انتقاد کرده بود که از دخالت در تحقیقات رابرت مالر مشاور خاص در امور تحقیقات اتهام مداخله روسیه امتناع کرده است. صدها تن در تایم سکویر شهر نیویورک گرد آمده شعار می دادند که رابرت مالر را بگذارید و هیچ کس بالاتر از قانون نیست. تظاهرات مشابه در شیکاگو نیز صورت گرفت و سناتور دموکرات دیک دامنز نیز با آنها پیوست. حدود 500 تن در برابر قصر سفید در واشنگتن نیز تجمع کرده بودند. اخیراً دونالد ترامپ از جف سشن خواست تا استعفا کند و او را با وایت اکر تعویض کرد که از رابرت مولر انتقاد کرده خواستار محدودیت در تحقیقات وی شده بود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 8 نوامبر محدودیت‌های جدید را در مورد تقاضای پناهجویی کسانی وضع کرد که به طور غیرقانونی با عبور از سرحد جنوبی این کشور از مکزیکو داخل آمریکا می‌شوند. وکلای مدافع پناهجویان این حرکت را نکوهش کرده، آن را در تخطی از قوانین موجود ایالات متحده آمریکا خواندند که به افرادی که از خشونت‌ها، آزار، شکنجه از کشورهایشان فرار کرده‌اند، اجازه تقاضای پناهندگی را بدون در نظر داشت شیوه داخل شدنشان به آمریکا می‌دهد. بر اساس محدودیت جدید، پناهجویانی که از سرحد جنوبی آمریکا داخل می‌شوند، صرف می‌توانند تقاضای پناهندگیشان را در محلات رسمی عبوری سرحدی بسپارند. و خبر آخر این که وزارت داخلی کرواسیا می‌گوید یک شهروند سربیا و 4 کرواسیایی به اتهام سرقت جواهرات به ارزش 3 میلیون دلار متعلق به خانواده سلطنتی قطر دستگیر شدند. این جواهرات بعد از ختم یک نمایشگاه در ماه جنوری در شهر ونیز ایتالیا سرقت شده بود. به گفته وزارت داخلی کرواسیا، این گروه سارقین در کشورهای مختلف اروپایی به نام باند پلنگ گلابی یاد می شد و تحت تعقیب چندین کشور قرار داشتند. این گروه مورد جستجوی پلیس سوئیس نیز به خاطر سرقت الماس‌های به ارزش 7 میلیون یورو قرار داشت که در سال 2010 میلادی سرقت شده بود. در یک اعلامیه وزارت داخلی کرواسیا گفته شده است این افراد که بین 43 تا 60 سال عمر دارند، 7 نوامبر در شهر زاگرب پایتخت این کشور دستگیر شدند. با این اخبار این ساعت از رادیو آزادی. در حالی که جنگ ها در فصل زمستان نیز در برخی مناطق افغانستان ادامه دارد، ولایت هلمند نیز شاهد برخورد های است. حدود 70% مناطق مختلف ولایت هلمند در 2 سال گذشته در کنترل طالبان قرار داشت و در طی این مدت 5 ولسوالی این ولایت نیز در محاصره قرار داشت. آیا مقامات ولایت هلمند پلان تصرف دوباره ولسوالی‌های سقوط کرده را دارند؟ خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند گزارش مفصل را در مورد مشکلات نیروهای امنیتی در ساحات تحت تهدید و عدم گسترش عملیات نظامی به مناطق تحت تصرف طالبان تهیه کرده که برخی نکات مهم آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
با وجود که جنگ در شمال، غرب و جنوب لشکرگاه یعنی در بلسوالی های نابه و نادعلی وسحت یافته است، یک قطار طویل تانک های هاموی به سمت نادعلی در حرکت است و گفته می شود به مناطق اکمالات می رساند که عملیات های در آنجا جریان دارد که قبل از انتخابات ولسی جرگه متوقف شده بودند. در سالهای گذشته قوای افغان و متحدین بین المللیشان اغلباً در مناطق عملیات کردند که از پیش در کنترل نیروهای افغان بوده یا تحت تهدیدات شدید امنیتی قرار داشتند. اما این نیروها برای بازپسگیری مناطق و ولسوالی‌های اقدام نکردند که در 10 سال اخیر در کنترل شورشیان طالب قرار داشتند. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند می گوید بر اساس پلان امنیتی که شورای نظامی ولایت با حکومت شریک ساخته و منظوری آن را از حکومت به دست آورده است، عملیات می کنند، ولی این عملیات خاص است و تا حال به طور جدی آغاز نشده است.
پروگرام ده یواز دانه ده چه منگه ده جمعه ده پاره پروگرامونه لورو؟
برنامه تنها برای زمستان نیست. در آغاز هر سال برنامه عملیات عام و عملیات خاص طرح می شود. عملیات های عام شامل گرفتن ساحات از دشمن و گسترش عملیات است که ساحه باباجی، گرمسیر و مارجه و دیگر مناطق ولسوالی در آن شامل است. عملیات های خاص در جاهایی است که دشمن در آن سوق و اداره دارد، مرکز دارد، منابع عایداتی و دیپوها دارد. در چنین جاها عملیات های خاص خود را ادامه می دهیم.
از سال 2016 به این طرف که در اثر جنگ های وسیع چندین ولسوالی هلمند سقوط کردند و جنگ به 4 طرف لشکرگاه رسید، قوای افغان توانستند در سال جاری میلادی برای اولین بار اکثر نقاط ولسوالی نادعلی را از چنگ طالبان بگیرند، ولی ولسوالی های مارجه، سنگین و کجکی هنوز هم حیثیت پوسته های نظامی را دارند و نسبت به مناطق چون گرشک، واشیر و گرمسیر حضور قوای افغان در آنها با رنگ تر است. ولی ولسوالی های دیشو، خانشین، نوزاد، موساقله و باغران هنوز هم به طور کلی در دست طالبانند. حال که قوای افغان از حمایت هوایی ماموریت حمایت قاطی هم برخوردار است و به گفته مقامات تشکیلات خیالی لغو و قوای مورد نظر تکمیل شده است، چرا در مناطق سقوط کرده و ناامن عملیات نمی شود؟ مشکل در کجاست؟ پاسوال عبدالرزاق یعقوبی، قماندان امنیه هلمند، می گوید با کمبود صلاحیت سنگین و مهمات مواجهند. وی بر رادیو آزادی گفت منتظر رسیدن اسلحه و مهمات از مرکزند تا عملیات را برای گرفتن مناطق سقوط کرده آغاز کنند. هلمند که از چندین سال به این طرف میدان داغ جنگ بوده است، چگونه نیروهای امنیتی آن از نبود سلاح و مهمات رنج میبرند؟ عبدالرشید ناصری، کارشناس امور نظامی، میگوید مدیریت مؤثر برای مهار کردن جنگ وجود ندارد و نه هم مدیران توان آن را دارند که نیازمندی های قوای امنیتی را مشخص نموده و آن را به وقت حل کنند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت مرکزی نباید فرصت فصل جنگی زمستان را از دست بدهد و برای بازپسگیری مناطق عملیات کند که نفوذ آنها زیاد است. به گفته آقای ناصری، تشکیلات قوای حکومتی هنوز هم کاملا تکمیل نشده، زیرا مسئولین دولتی به بهانه های مختلف به چشم مردم خاک می زنند. با وجود که هوا سرد شده است، قوای افغان در مناطق مختلف کشور هدف حملات مخالفین قرار دارند و هر دو جانب ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یک دیگر را می کنند. تحلیلگران می گویند اگر حکومت برای بازپسگیری مناطقی که در دو سال گذشته به دست طالبان افتادند کار نکند، با گرم شدن هوا دشوار خواهد بود، حتی مناطقی را نگه دارند که حال در دست دارند.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شنیدن برنامه ولایت به ولایت را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. شما می توانید نظریات و سوالاتتان را از طریق تلفن با مهمانان و مجریین برنامه در میان بگذارید. حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم می شنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام مخلصانه به شنونده های رادیو آزادی. با سپری شدن یک هفته، باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی با مطالب متنوع در خدمت هستم. این شماره این مطالب را دارد: سخن هفته در مورد اسراف به جواب یک شنونده، داستانی با عنوان کفتر سفید از داستان پرداز ماهر حسین فخری، اهتمامات صحی در فصل خزان و جلوگیری از امراض تنفسی، بخش دوم منیمالیسم داستانی. اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما در آغاز توجه کنید به چند خبر فرهنگی که همکارم مهری انوری برای شما میخواند.
سه شنبه گذشته چهارمین مجله زنان و پالیسی زیر نام سیر انتخابات پس از سال 2001، ارزیابی و توصیه ها رو نمایی گردید. این مجله که دارای 12 مقاله می باشد، به زبان انگلیسی از سوی نهاد پژوهش و توسعه به نشر رسیده است. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت ترتیب یافته بود، مریم صافی رئیس نهاد پژوهش و توسعه صحبت کرد و گفت که نهاد توسعه و پژوهش هم مساله مجله را زیر نام‌های مختلف به نشر می‌رساند که در گذشته مجله‌های را زیر نام‌های اقتصاد در دوره تحول و روند صلح به نشر رسانده است. بعدن پیر میادول سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه با این مجله صحبت کرد و گفت این مجله کاملا بی‌طرف بوده، تمام عرصه های انتخابات را از سال 2001 تا حال به بررسی گرفته است که تمام تمرکز آن بالای انتخابات و نقش زنان در روند انتخابات می باشد. دوشنبه گذشته برنامه آگاهی دهی دسترسی به اطلاعات و معلومات در ولایت هرات برگزار شد. این برنامه تحت عنوان آگاهی دهی دسترسی به اطلاعات و معلومات از سوی کمیته نظارت از تطبیق پلان مبارزه با فساد اداری، اداره مستقل ارگانهای محل ولایت هرات در پوهنتون هرات راه اندازی گردید. نورالحق احمدی عامر ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره محلی هرات گفت هدف از برگزاری این برنامه را ارائه معلومات و آگاهی دهی برای کارمندان ادارات مختلف دولتی در ارتباط با پلان عمل مبارزه با فساد اداری از سوی اداره آن ولایت خواند و علاوه نمود. با ارائه اطلاعات به مردم از فساد اداری به گونه بهتر جلوگیری خواهد شد. یک شنبه گذشته معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از تجار و سرمایه گذاران خواست تا صندوق حمایت از خبرنگاران را کمک نمایند. با گزارش آژانس باختر، سعیده مژگان مصطفوی معین مالی اداری و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست خبری صندوق حمایت از خبرنگاران صحبت کرد و گفت تأسیس صندوق حمایت از خبرنگاران یک ابتکار بزرگ است و این برای اولین بار است که حمایت مالی کلان از این صندوق صورت می‌گیرد. که روند مصرف پول این صندوق شفاف خواهد بود و خبرنگاران که در حوادث صدمه می‌بینند از پول این صندوق برای آنها کمک می‌شود. بعدن محمد آصف وردک رئیس صندوق حمایت از خبرنگاران صحبت کرد و گفت این صندوق برای همه خبرنگاران است و مالک آن خود خبرنگاران می باشند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ذات انسان در مجموع متعصب، خودخواه و سیالدار است و این تعصب و سیالداری او با هم نوع خود اوست و این اشرف مخلوقات، این تمایز و بلند و تفوق پسندی و تعصب نژادی، قومی، مذهبی و حتی منطقوی خود را تا لب گور هم به همراه دارد و بازماندگان متعصب او نیز تا جابجایی میت در قبر هم با این تعصبات او را بدرقه می کنند و در قبرستانهای عمومی در کابل و سایر ولایات افغانستان اگر از دست غاصبین باقی مانده باشد محوطه‌های قبرستانهای قومی و مذهبی و منطقوی را جدا کردند و این زوات شریف بعد از مردن هم نمی گذارند که جسم میت‌های متعلق به ایشان یک جا با سایر مردگان اقوام دیگر در چند بلستی همسایه در به دیوار با یک دیگر بخوابند. اگرچه به باور علما وقتی جان به جان آفرین تسلیم شد شاه و گدا با همان کفن سفید شیوهی یک رنگی کسب می کنند و خدا را هزار بار شکر اگر این هدایات نمی بود این انسان خودخواه مرده های متعلقی خود را با تکه های زربفت و رنگارنگ در سینه خاک می گذاشتند. ای کاش که به مراسم و رواج های بعد از مرگ هم چون این هدایات اکید صادر می بود که مرده دار نادار و دارا چون کفن یک رنگ با یک رنگی به ادای مراسم می پرداختند و اختلافی در تعدد دیگدانهای روز سه، شب جمعگی، روز چل و سال مرحومان به میان نمی آمد و ادای مراسم عازمین و عقبا حیات مادی بازماندگان را در فلاکت و ادبار و قرضداری های دوامدار وابسته نمی ساخت. جالب این که این مراسم و رواج های ناپسند در بین تمام اقوام ساکن در کشور ما جهات مشترک دارد و کدام سرحد زبانی و قومی نمیشناسد و به اصطلاح مردم هر جا که روی آسمان همین رنگ است. به سخنان این هموطن گوش میدهیم.
اسم ما عبدالقادر، باشنده چارباغ لغمان. در حدود 8 دیگ، 10 دیگ، حتی 20 دیگ برنج و گوسفند یا گاو میکشن و اونا را میگرن. تا روز سوم فتحداری است با این مصارفش. تا 40 ماه جمعه با جمعه یک دیگ یا دو دیگ بار میکنیم، با او را در مجتا تقسیم میکنیم. از خانم کاکایم سالانه دو قلب گاو خریدیم که هر گاو ما تقریبا 60,000 خریدیم.
اسم من سلطان عزیز، باشنده ولایت لوگر. مسئله مورد زندک می باشد، اگر نکنم مردم بد میگشن، لیکی قرض است یا وام است یا چیزی که است، تا 50-60 برنج گاو چیزا میکشن.
اسم فرزانه، باشنده ویصل آباد. تا دمی شب و جمعیه که ختم بگیرم چندین قسم غذا، کباب داشیس و کباب است و پلاو و چلاو و خسته پلاو و قسمی که دلشان میشه پخته میکنن. کسایی که ندارن مجبور هستن قرض کنن، نفکش میخواد به جای بیاورن. خودم طرفدار از این قدر مصرف های زیاد نیستم.
این وظیفه کی هاست؟ اگر این مراسم کمرشکن در حال انکشاف سبقی دینی و مذهبی دارد و گذشتگان ما آن را ادا ننموده و ترک سنت و ادای واجبات کرده اند و حقوق متوفایشان پایمال شده است، با وضاحت تام از سوی وجیبداران ابراز اکید شود که ما چگونه به این کار ادامه دهیم و یا با تقلید به تعداد دیگدانها در ایام مراسم بیفزاییم، ولو این که افزون بر قرضداری جان و مال شامل املاک منقول و غیر منقول خود و اعضای خانواده خود را در گرو سودخوران قرار دهیم تا با ادای آن بپردازیم. به باور شماری از آگاهان امور اجتماعی، انکشاف روز تا روز این گونه مراسم فقط و فقط به برداشت نادرست افراد جامعه وابسته است و در وهله اول کسی برای آنها تحمیل نمی کند که چون این مصارفی را با همچشمی انجام دهند و این خود آنهاست که با پندار گویا کم نیامدن به اقتصاد خود ضربه می زنند. دین مبین اسلام که ما همه امور حیاتی خود را از ارشادات آن الهام می گیریم، هدایات واضحی در این زمینه دارد. اما در کشور ما در بسا موارد نه تنها انعنه و رسوم بلکه سیالداری های خود ساخته ما نیز از هدایات شرعی عدول می کند و شماری به آن گوش نمی دهند. بسا دیده شده که بزرگان و عالمان ما خود به این سیالی و شریکی آغشتند. بزرگان دولت و قانونگذاران مهمتر از این کارهای سیاسی و چانه‌زنی ها را دارند و به باور آنها به این کارهای خانمانسوز هنوز وقت است و به تأمین امنیت و ثباتی که سرمه سلیمان شده باید فرصت کافی داد و رفع این نقیصه های به باور آنها جزئی کارهای بعدی هم. در حالی که نه تنها جزئی نی بلکه ادامه و سیر تکاملی آن باعث تباهی فامیل ها و در مجموع خانواده بزرگ کشور می شود. ندانستیم ناامنی و عدم ثبات در نزد جلابان مقام و کرسی چه تعریفی دارد. به شماری از مردم پول 100 بار افضل تر از امنیت است. در کوچه و بازار کاروبار و ادامه حیات با خرید و فروش و داد و ستد چنان گرم است که خبر انتحاری و انفجار گویا به عادت روزمره مبدل شده و در کنار جاده های پرجم و جوش مردان اسعار فروش با بندل های دلار و افغانی و بسته های سیمکارت هایی که آن هم شکل پول نقد را دارد ایستادند و هر کدام در عدم نگرانی چنان به تبادله پول و فروش سیمکارت ها می پردازن که اگر تازه واردی از غرب که از طریق رسانه ها کابل را با تصاویر ویرانه ها دیده است بی باور می شود و این شهر عظیم را با فضای واقعا با ثبات و امن می یابد. این است شهر یک بام و دو هوا، شهری که باشندگان در هوا می زیند و تن به تقدیر دادن و این گفته را از بام تا شام تکرار می کنن. اگر چنین نکنیم چه کنیم؟
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته داستانی داریم با عنوان کفتر سفید از داستان نویس با نام کشور سید حسین فخری. چند جمله‌ای در مورد استاد فخری. جنرال فخری در سال 1303 خورشیدی در دهکده بینیسنگ ولسوالی جغتو از توابی ولایت غزنی چشم به جهان گشود. آموزش‌های ابتدایی را در مکتب سید جمال الدین و لیسه نادریه کابل گذراند. در سال 1352 از اکادمی پلیس به درجه عالی فارغ شد و سپس در همان جا به تدریس پرداخت. فخری کار در ادارات متنوع را تجربه کرده. حسین فخری از دوران نوجوانی می نوشت. آثارش را از سال 1357 به بعد در مطبوعات داخل و خارج کشور به چاپ رساند و به عنوان یکی از نویسندگان پرکار مطرح گردید. کتاب‌های ملاقات در چای آهو، اشک گلسوم، تلاش، گرگ‌ها و دهکده، مصیبت کلنگان، همه در کابل در انتظار ابابیل، شکران در ساتگین سرخ، اهل قصور و مجموعه نقدهایش بر داستان‌های معاصر افغانستان، داستان‌ها و دیدگاه‌ها و سفرنامه‌هایی از شکار، لحظه‌ها تا روایت قلم، از تابران تا شهر سلیمان و از غربتی به غربت دیگر را در پشاور و کابل چاپ و منتشر کرده است. مجموعه داستانش با نام خروسان باغ بابر از سوی خانه ادبیات افغانستان منتشر شده و الفبای بر لوح این زمانه یکی دیگر از آثار اوست که در برگیرنده مقالات، نقدها و یاد یارانش است. در مجموع حدود 20 کتاب از ایشان تا کنون چاپ و منتشر گردیده. حال همکارم وجمه جبارخیل داستانی با عنوان کفتر سفید جناب فخری را از کتاب زندگی در قصه ها از مجموعه داستانهای معاصر افغانستان برگزیده و برای شما می خواند.
صبح پیش از آن که آفتاب روی دیوارهای بلند و کوتاه شهر بتابد، احسان از جا برمی خواست، تفنگ بادیش را می گرفت، ساعتهای متوالی میان سرکها و زیر درختها راه می رفت. همین که شکاری را به دست می آورد، خوش و راضی برمی گشت و تفنگ را دوباره بر جایش می آویخت. یک روز چیزی در گیرش نشد و خسته و گفته روان بود که ناگهان یک خیل کفتر از بالای سرش گذشت. شرنگ شرنگ زنگها و پت پت بالهایشان تنین دلنگیزی داشت. پیرامونش را پایید. کسی در آن نزدیکی ها نبود. در دلش خندید. کنار دیوار خودش را جا به جا کرد و به آسمان خیره شد. کفترها دست دست سفیرکشان و ملاق زنان پر می زدند و می چرخیدند. ماشه را کشید، صفه منظم به هم ریخت. چند تای شتاب زده فرار کردند. ادهی به هم خوردند و کفتر سفیدی از میان چرخ زنان بر زمین افتاد. صدایش همه جا پیچید. احسان تفنگ بر دست رد شکار را گرفت. کفتر با بالهای اویزان و پرهای سیخ شده زاری و شیون می کرد. با چشمهای وحشت زده هر سو می نگریست. پاهایش می لرزید. گاهی می ایستاد، زمانی می خواست بالو پر بکشاید، اما نمی توانست. سرانجام روی زمین هموار شد و شکاریان را از زمین برداشت. احسان در نیمه شب خواب عجیبی دید. به نظرش می رسید که کفتر سفید از راه ارسی به خانه می آمد. آرام و غمزده کنار بسترش ایستاد و قنبر غمناکی سر داد. چنان صدای سوزناکی داشت که قلب را می فشرد. لحظات چند گذشت. کفتر زاری کنان پرسید، چرا این کار را کردی؟ دلت نسوخت؟ نترسیدی؟ احسان سراسیمه پرسید، تو کی هستی؟ چی میگویی؟ کفتر چند قدم نزدیک شد، در پاهایش چیزی نداشت و گفت، شکار امروزت را میگویم، تو جوره مرا گرفتی، روزگار هر دوی ما سیاه شد. سپس قنبر غمناکی را دوباره از سر گرفت. احسان خواست بگیردش، کفتر به نرمی از جا پرید و دورتر نشست. سوی ارسی رفت و پت پت بالهایش را برخاست. صبح که احسان بیدار شد، رویای شب گذشته چنان او را می آزرد که لحظه آسوده نبود. پرنده در خوابهایش لانه کرده بود. ازش نمی ترسید. گریه و زاری می کرد. فریاد می کشید. کمک می خواست. از بامی به بامی می پرید. در خواب و بیداری با او در کشمکش بود. همه می دانستند که احسان از چیزی رنج می برد، اما هرچی می کردند گپی نداشت و علت را نمی گفت. کم کم آسایشش را از دست داد. روز تمام به سراغ گلها می رفت، آبشان می داد، علفهای عرضه و برکای زرد و مرده را می چید، ستونهای خانه، خطها و نقشهای گلیم را می شمرد. همین که خواب در چشمانش را می یافت، کفتر دزدانه داخل خانه می شد. غمبار آهسته و غمناکی می کشید، نالهی که از اعماق روح برمی خواست و دهشت عظیمی ایجاد می کرد و از او جوره اش را می خواست. شبهای اول کوشید که کابوس را از خود براند. شبی خواب دید که پدر کلانش با چهره نورانی کنار پسرش نشسته است، سر و صورتش را نوازش می کند و در حالی که با انگشتان خیش گنبد سبز رنگی را نشان می دهد می گوید: شکار را بس کن، بس از همین قدر رنج، برو آنجا برای شفاعت. احسان از خواب پرید، فریادی از شادی کشید و گفت: آه چرا به این فکر نبودم، همین اکنون تفنگم را می شکنم، به زیارت می روم و توبه می کنم. هوای بیرون سرد و گزنده بود، ابرهای سوربی رنگ سراسر آسمان را پوشانیده بودند. باد درخت ها را تکان می داد، برگهای خوش را به پرواز در می آورد و هر سو می گسترد. در صحن زیارت هم همه عجیبی برپا بود. یکی شم و ارزن و جواری می فروخت، سومی تعویز می داد، دیگر بساط چوری هاش را گسترده بود و در گوشه دورتر مرد گلو پاره می کرد تا شورنه خود و کچالوهایش به فروش برسند. احسان دعا کنان به حرم نزدیک شد، قفلها و زنجیرها را محکم چنگ زد، دروازه را بوسید، دستمال سبز را در علم گره زد، شمها را افروخت، کف دستش را در پنجه زیارت مالید، با قیافه مشتاق و آرزومند و چشمهایی که عشق در آن حلقه بسته بود زری را می بوسید و راز و نیاز می کرد. یا سخی بدادم برس، گناه کارم، دیگر نمی کنم، خدایا تو مرا ببخش. آرامش و پاکیزگی و بوی خوش همه جا موج می زد. در هر گوشه مرد و زن غرق نیایش بود و نور لرزان شمها به چهره های آنان گرما و روشنایی می بخشید. درویش با تسبیح دراز رو به قبله زانو زده بود، زری پوشیده از ماهوت سبز، قندیل ها و شمدانی ها، تسهیب کاری ها و خطاطی های خوش ابهت خاصی داشتند. گاهی آیات آرام آرام اوج می گرفت، تنین روح نوازش در محراب و رواق ها می پیچید و همه را به خود می ساخت. احسان لحظه های متوالی گشایش می طلبید. کم کم دلش آرام گرفت و راحت و آسوده از زیارت برآمد. کفترها گردا گرد گنبد، مناره ها، سر دیوارها نشسته بودند و چرت می زدند. صدای غنبر و پت پت بالها و زنگ پاهایشان شنیده نمی شد. چند تایی زمین سخت و خالی را می کاویدند و یا با آب سبز رنگ تغار پرها و بالها را می شستند. در گذشته احسان هر وقت در میدان می ایستاد و به کفترها جواری و ارزن می پاشید. کفترها دانه ها را می چیدند، سرشانه و دستش می نشستند و گردا گردش می چرخیدند. اما امروز وقتی دانه ها را پاشید، کفترها دانه ها را نچیدند، پت پت کنان پریدند و سر گنبدها و مناره ها نشستند. احسان سراسیمه شد، غم گنگی بدلش چنگ زد و اندیشید: چرا این طور شده؟ مگر زیارت و توبه هم قبول نشده؟ بهتر نیست از سنگ ذوالفقار بگذرم تا دلم به کلی پاک شود؟ کنار سنگ سیاه و سنگین ذوالفقار درنگ کرد، بیم و امید خاصی در دلش چنگ می زد. یک قدم پیش رفت، سنگ با کشادگی تنه احسان را در خود جا داد. آه چی جای تنگ و تاریک و سرده، چقدر درس ها و برآمدگی ها، هر دم تغییر شکل و خراش دست ها و شانه ها، وزش باد و کوفتن سیلی به سر و صورت. به وسط سنگ که رسید، راه بر خم و پیچ و ناهموار شد، قدرت باد دوچندان گشت و مثل دیوانه ها چیغ می کشید. احسان صورتش را به صخره چسبانید، در دلش دعا می خواند، آب دهنش را قرط می کرد، قدری بیشتر عرض معبر به دو عجب می رسید. لحظاتی با خود اندیشید، سراسر بدنش می لرزید، گاهی نفسش بند می شد، شانه را دور داد، صخره کم کم شکمش را جمع کرد، شانه هایش را محکم چسبید. احسان چند بار زور زد، خدا خدا و توبه توبه و رحم رحم گفت، اما صخره او را گرفته بود و پیش و پس گذر نمی داد. وحشت حد و مرزی نمی شناخت. در دلش می گذشت کاش جاکت و کرتی و موزه هایش را می کشید، یا نیمی گوشت جانش ناگهان آب می شد، یا خداوند راهش را گشاد و هموار می ساخت. کم کم تاب و توان دست ها و بازوانش به تحلیل می رفت. چند جایش به شدت می سوخت. سرانجام روی خیش را به صخره تکیه داد و گریه آرامی سر داد. دقایق برقاسا می گذشتند. اوضاع هر لحظه وخیمتر می شد. بیچارگی به اوج خود رسیده بود. ناگهان عطسه و صرفه شنید. کسی داخل شد. ترس مدهوش سراپایش را فرا گرفت و صدای سراسیمه کودکی پیچید. یک نفر بند مانده، سنگ ذوالفقار گرفته. برویم مجاورها را خبر کنیم. چند لحظه سکوت وحشتناکی سایه افغان. گاهی صدای گام های ره گذران آرامش محیط را برهم می زد و ترس را با تمام قوتش در جرفنای روحش نفوذ می داد. احسان اندیشید کاش به همان زیارت اکتفا می کرد تا کار به این جاهای خطرناک نمی کشید. بار دیگر زور زد، ناخونهایش را لای درس ها گذاشت و تا توانست فشار آورد، اما بیفایده بود. اکنون چه خاکی بر سرش می ریخ، چه دلیل می آورد، کی باور می کرد؟ چیزهای زیادی را حدس می زد. چه ناکامی تلخ و کمر شکنی بود. کم کم هیاهو دوباره اوج گرفت. صدا و نفسهای شنیده می شد. اندکی طول نکشید که دست پرزوری به جانش محکم چسبید. کوشش زیاد به خرج داد تا توانست شانه، کمر و پاهایش را از آن تنگنا رهایی بخشد. هیاهوی عجیبی برپا بود. هر کس چیزی می گفت. حرامزاده است، ناپاک است، خدایا توبه، خدا می داند چی گناهی کرده که چنین رسوا شده. زور سخی را دیدی؟ زود نظر و صدقه سخی را بده. خواست اعتراض کند اما فشار بیشتر شده می رفت. حواسش لحظه به لحظه پریشان تر می شد و خود را با تلاش و تقلای عبث می فرسود. به هر سو می نگریست. چشمهای پر از نفرت و التماس را می دید. زبانهای بتنه و تهدیدش می پرداختن و دستهای بسویش دراز بودن. پیر مرد نحیف باریش دراز و چپن وصلدارش با فریادها و تنها همراهی می کرد و بدن یخ زده احسان را محکم چسبیده بود. احسان دستهای لرزان را در جیب فرو برد و به جستجو پرداخت. چهره ها شگفتند. حلقه محاصره تنگ تر شد. پیرمرد پایش را پیش گذاشت، با عصا به تهدید پرداخت و گفت کسی پیش نیاید. انتظار به اوج خود رسیده بود. فشار فزونی میکرد. احسان در آن جیب چیزی را نیافت. یکی حوصله نتوانست. با مشت به شانه اش زد و فریاد کشید زود شو، پول نداشتی چرا به زیارت آمدی؟ احسان به جیب دیگری دست برد. چهره اش رنگ میباخت. پیرمرد با نگرانی گفت کسی حق ندارد غرس بگیرد، خودم تقسیمش میکنم. احسان چند نوت را از جیب بغلش کشید. زنی صدا زد کم از به همه نمی رسد. احسان جیبهای دیگرش را پالیدن گرفت. دار و ندارش را بیرون کشید و ناگهان همه را به دست باد سپرد. حلقه از هم ریخت. احسان با چهره وحشت زده و پریده رنگ به سوی سرک بدویدن پرداخت و در میان کوچه ها گم شد.
شنونده های عزیز، فعلا آغاز فصل سرد خزان و عنقریب زمستان یخبندان هم در حال رسیدن است. در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت هم دارند. و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سریع به دیگران نیز سرایت می کند.
امروز در کشور ما ورود دواهای بی‌کیفیت در عدم توجه مسئولین سیلاس‌ها روان است و اگر به دکتر مراجعه کنی نسخه های طویل و متعید المال با انتیبیوتیک های کم کیفیت با تأثیرات سویان و از آن گذشته با قیمت بالاتر از توان مالی اکثریت مردم تا حدودی همه را ناگزیر نموده طبیب خود باشند و تا رسیدن به یک دکتر خوب اهتمامات لازم را در نظر بگیرند. به جاوید فیضی گوش می دهیم که خود مرد حساسی در همچو اهتمامات است. ببینیم چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصلهای چارگانه نه تنها برای حیات انسانها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعا با تأثیرات همراست که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی در تری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملا خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان بخصوص در خزانی که هوا متغیر است باید افزلسه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوه زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما به لرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما پوشان و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش بخصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. خودداری از استفراغ. در این فصل از انجام هر عمل مثل قی که موجب تحریک خلص ها می شود باید پرهیز نمود. قی در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشند تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل ضرر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتری دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت‌ها گوشت مرغ مفید است. خوردن شیرینی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست به غایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذای باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیاد داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان از سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظتر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با سردی و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. به خاطر تدابیر جدی، به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیری یخ‌ها و آیس کریم، نوشابه و آب یخ به کلی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلا بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفاً سردی هوا باعث آن نمی‌شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوای آن با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و با یک بارگی از اتاق خارج نشوید. دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری‌های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازار و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده از توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر انتیبیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید، باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایش آن می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزم است که بدن از طریق آن خلط های گلو را دفع می کند. وقت سرفه دارید، نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان بخصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصورات که موجود است لیمو و مرچ سرفه و گلودرد را تحریک می کند چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرط دهید. که عسل یک لایه محافظتی در گلو تشکیل می‌دهد و به همین دلیل بافت‌های التهابی را تسکین می‌دهد و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است و مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می‌شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می‌گیرد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در هفته گذشته همکارم حسیب تلاش در تعریف مینیمالیسم و باورهای نویسندگان غرب در مورد آن بحث مفصلی داشت. در این هفته من در مورد فلش فکشن و مینیمال های در ادبیات کلاسیک دری و کوتاه‌نگاری های حکایوی که می شود مینیمال داستانی و یا داستانک نامید چیزهایی دارم که می توان بخش دوم بحث هفته قبل عنوان کرد. امیدوارم آنهایی که علاقمند داستانک هستند به این مینیمال ها گوش فرا دهند. اگر داستان کوتاه طبق تعریف ادگار آلن پو در یک نشست خوانده می شود، داستانک یا فلش فکشن یا میکرو فکشن و به طور کلی داستان مینیمال باید یک و در موارد نادری 3 تا 5 دقیقه خوانده شود. بیشتر آن پلات ها ندارند. اگر داشته باشند ساده است، به حدی ساده که گویی اصلا اتفاقی نیفتاده است. این پلات ساده باید در زمان و مکان محدودی شکل بگیرد. از همین جا می توان نتیجه گرفت که اگر داستان کوتاه برشی از زندگی است، داستان مینیمالیستی برشی ناگهانی و بسیار محدودتر از زندگی است و باید چنان کوتاه باشد که تأثیر احساسیش قوی به نظر برسد. مرکز ثقل این داستان یک شخصیت یا یک رخداد است. اگر در داستان کوتاه حد اکثر فقط نگاه شخصیت متحول می شود و نه کار اکثرش، در داستان مینیمال همین هم ممکن است پیش نیاید. با این حال باید دل مشغولی ها، نگرانی ها و دغدغه های انسان را به نمایش بگذارد. پدیده های مانند عشق، سرخوردگی، امید و مرگ را. اما نباید از مضامین اخلاقی، سیاسی و فلسفی برخوردار شود و یا نتیجه گیری کند. اگر جزو آن دسته هستید که فلش فکشن را با مینیمال یکی می دانید، باید خدمتتان عرض کنم که مینیمال پدیده ای است مربوط به نیمه های قرن بیستم، اما خیلی قبلتر از این حرف های کسانی بودند مانند کافکا که داستان های کوتاه کوتاه فلش فکشن می نوشتند. نمونه ای از یک مینیمال اثر فرانسیس کافکا را در زیر می خونیم. موش گفت: افسوس، دنیا روز به روز تنگ تر می شود. سابق جهان چنان دنگل بود که ترسم گرفت. دویدم و دویدم تا دست آخر، هنگامی که دیدم از هر نقطه افق دیوارهای سر به آسمان می کشد، آسود خاطر شدم. اما این دیوارهای بلند با چنان سرعتی به هم نزدیک می شود که من از همکنون خودم را در آخر خط می بینم و تلهی که باید در آن افتم پیش چشمم هست. چارت در این است که جهتت را عوض کنی. گربه در حالی که او را می درید چنین گفت. و یا در کتاب های کلاسیک ما، مثلا در حکایات گلستان شیخ اجل سعدی و یا اسرار توحید شیخ ابو سعید ابوالخیر و چند دیگر. اما حکایات این آثار بیشتر به مسائل اخلاقی و حکمتی متکی می باشد تا پرداختن به مسائل فلسفی و سیاسی. مثالی از گلستان سعدی علیه الرحمه: یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم. ناگاه اتفاق مغیب افتاد، پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم: دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. شخصیت های داستان های مینیمال عموماً افراد عادی با همان زبان مردم کوچه و بازار هستند. آنها برای گفتگو از کلمات ساده و جملات کوتاه استفاده می کنند. در میان آنها نیز معمولاً یک شاهزاده، یک کارآگاه بسیار باهوش، یک فرشته زیبا پیدا نمی شود. شخصیت ها در پایان این گونه داستان ها همان هستند که در اول بودن، یعنی هیچ تغییری نمی کنند. برخلاف یک رمان که شخصیت در طول آن به تدریج کامل می شود. معمولا برای درک بهتر این موضوع، شخصیت در دو نوع داستان مینیمال و رمان به ترتیب به درخت و نهال تشبیه می شود و می گویند شخصیت در داستان مینیمال از ابتدا مانند درختی کامل است، اما در رمان مانند نهالی است که ما به تدریج شاهد درخت شدنش هستیم. زمان و مکان. از خصوصیت های دیگر داستان های مینیمالیستی محدودیت زمان و مکان است. به دلیل کوتاهی حجم روایت داستان، دقت کنید، کوتاهی روایت، نه کوتاهی کمی داستان. زمان رویداد و حوادث بسیار کوتاه است. اغلب داستان‌های مینیمالیستی در زمانی کمتر از یک روز، چند ساعت و گاهی چند لحظه اتفاق می‌افتد. تغییرات مکانی هم بسیار ناچیز و به ندرت رخ می‌دهد. شاید علت این امر ثابت بودن زمینه داستان باشد. محدودیت زمان و مکان در این گونه داستان نویسی باعث می شود تا داستان مینیمال اغلب یک موقعیت کوتاه و یا برشی از زندگی باشد. اوهنری داستان مینیمال را به مغز کاهو تشبیه می کند، داستانی که زواید را دور می ریزد و آنچه باقی می ماند فقط مغز است، چیزی که می تواند داستانی ناب باشد. جیمز توماس در مقدمه مجموعه دوم داستان آورده است: داستان‌هایی که شما در این مجموعه می‌خوانید شعبده نمی‌کنند و صدای چهچه یک حالت موسیقی نیستند. اینها نمایش‌های کوتاهی کوتاه از قطعه موسیقایی هستند که حواس آدمی را جمع می‌کنند، برخی حال و هوایی به ما می‌بخشند، برخی ذهن را بیدار می کنند. حتی بعضی از آنها ما را به کسانی که دوستشان داریم معرفی می کنند و برخی از این داستان ها پدیده های نامانوس و ناشناخته و اما قابل فهم و درک را در این جهان به ما نشان می دهند. عناصر منیمالیستی در داستان منیمالیست فرصت برای مقدمه و حاشیه وجود ندارد و فقط جان کلام را باید گفت. باید توجه کرد که نمیتوان هر داستانی را صرفاً به این دلیل که کوتاه است و حجم کمی دارد داستان منیمالیستی دانست، به خصوص آن و دارایی ویژه های منیمال یا داستان هایی که به طور اتفاقی کوتاه شده فلش فکشن نیستند. دو داستان کوتاه تصوفی را گوش کنید. ابو سعید ابوالخیر در مسجدی سخنرانی داشت. مردم از تمام اطراف روستاها شهرها آمده بودند. جای نشستن نبود. بعضی ها در بیرون نشسته بودند. شاگرد ابو سعید گفت: تو را به خدا از آنجا که هستید یک قدم پیش بگذارید. همه یک قدم پیش گذاشتن. سپس نوبت به سخنرانی ابو سعید رسید. او از سخنرانی خودداری کرد. مردم که به مدت یک ساعت در مسجد بودند و خسته شده بودند شروع به اعتراض کردند. ابو سعید پس از مدتی گفت: هر آنچه که من میخواستم بگویم شاگردم به شما گفت. شما یک قدم به جلو حرکت کنید تا خدا 10 قدم به شما نزدیک شود. اما یک مسئله را نباید از یاد برد که ما مثالهایی که از گلستان و اسرار و توحید آوردیم تا حدودی قصیر و کوتاه بودند. و اما در این کتاب ها از این گونه های دیگری نیز داریم که حدود 1.5 صفحه نوشتاری را دربر می گیرند. اما محتوا همانا مسائل عرفانی است. به گونه مثال این حکایت از اسرار و توحید. گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه رود. با کاروانی همراه شد. چون توانایی پرداخت برای مرکبی نداشت پیاده سفر کرده و خدمت دیگران می کرد. تا در منزلی فرود آمدند و شیخ برای جمع‌آوری هیزم به اطراف رفت. زیر درختی مرد ژنده‌پوشی با حالی پریشان دید و از احوال وی جویا شد. دریافت که از خجالت اهل و عیال در عدم کسب روزی به اینجا پناه آورده است. هفته ای است که خود و خانوادش در گرسنگی به سر بردن. شیخ چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت: برو. مرد بینوا گفت: مرا رضایت نیست. تو در سفر حج در حرج باشی تا من برای فرزندانم توشه‌ای ببرم؟ شیخ گفت: حج من تو بودی. اگر 7 بار گرد تو طواف کنم بیزان که 70 بار زیارت آن بنا کنم. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا شماره بعد، الله نگهدار همه.
بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سرای سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی. هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.